بشه توسط روسیه تخصیص داده شد و تخصیص‌های سال جاری میلادی را هم تعیین کردند که به سرعت اقدام خواهد شد. سوم، یکی از مشکلات مردم به ویژه اقشار مستضعف و ضعیف دسترسی دشوار به تسهیلات و وام‌های بانکی بود و هست. در حالی که برخی از بدهکاران بزرگ بانکی از بازپرداخت وام‌های ده‌ها میلیاردی خودداری می‌کردند، بسیاری از مردم پاک دست و پرتلاش ما برای گرفتن یک وام 30 یا 50 میلیون تومانی ماه‌ها نیازمند رو زدن به این و آن به عنوان ضامن بوده و هستند و گرفتار بوروکراسی زاید برخی از بانک‌ها در مورد اخذ تضامین. به قول سعدی، گویا آن که را زر در ترازوست زور در بازوست، اما نباید این طور باشد. باید از این وضع خارج شویم. به فضل خدا از ابتدای حضور این خدمتگزار شما در وزارت اقتصاد این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و از هفته قبل با دستور مستقیم آقای رئیس جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش‌حسابی مردم آغاز شد و از هفته آینده اجرایی خواهد شد انشاءالله. در این روش افراد می‌توانند در صورت داشتن رتبه اعتباری مناسب، به زبان ساده خوش‌حساب بودن، نداشتن سابقه چک برگشتی و امثالهم، بدون ضامن از آن بانک‌هایی که حقوق خود را دریافت می‌کنند وام‌های خرد دریافت بکنند. همچنین لازم است تأکید کنم که افزایش نظارت‌ها بر سیستم بانکی، از جمله نظارت شرعی، هم نظارت بر اینکه قوانین و مقررات رعایت بشه که متأسفانه در بخش‌های زیادی جامعه این احساس رو نداشت که قانون داره رعایت میشه، هم در زمینه نظارت‌های شرعی بر عملکرد مالی که همواره مورد دغدغه مردم متدین ما و علماء دین بوده است، در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار دارد و به فضل خدا مراحل اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد. همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه از دیگر موضوعاتی است که از اوائل سال آینده انشاءالله شاهد تحقق آن نیز خواهیم بود. چهارم، یک مانع بزرگ تولید که همواره مورد شکایت فعالان اقتصادی بوده و هست، رتبه کشورمان را ما در این شاخص و در این زمینه بعد از 170 کشور دنیا در رتبه های آخر قرار داشتیم سال گذشته. مسئله شروع کسب و کار و فعالیت اقتصادی و اخذ مجوز لازم برای یک فعالیت اقتصادی است. متاسفانه طولانی بودن دوره مجوزدهی و فسادهایی که در این مسیر شکل می گرفت و امضاهای طلایی که بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی داشتند برای اینکه یه مجوز ساده رو به فعالیت‌ها و کسب و کارهای مردم بدهند، بسیار مورد شکایت گذشته قرار داشت. ما در وزارت اقتصاد تیم قوی از کارشناسان انقلابی را مسئول آسان کردن فرایند مجوزها قرار دادیم، امری که با مقاومت مدیران برخی از دستگاه‌ها مواجه هست، اما امیدواریم به فضل خدا از فروردین ماه هر ماه تعدادی از مجوزها را به صورت برخط و در کمتر از چند روز صادر کنیم تا جامعه برای شروع به کسب و کارهای ساده و خانگی خود منتظر ماه‌ها انتظار برای مجوز نباشد یا ناچار به پرداخت رشوه نشود. اعتماد به مردم و حرکت به سمت نظارت پسینی، یعنی مجوزهای کوچک رو بدهیم و بذاریم فعالیت اقتصادی رو شروع بکنند، کسب درآمد انجام بشود. هر آن چیزی رو که می‌خوایم نظارت کنیم، به جای اینکه ابتدا چندین ماه معطل کنیم، بعد از شروع به کار فعالیت بریم و اون نظارت ها رو انجام بدیم، نه اینکه از ابتدا ماه‌ها معطل نگه داشته باشیم تمام این امکانات و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها رو، به نحوی که اساساً برخی از سرمایه‌گذاران مجموعاً پشیمان بشوند از فعالیت اقتصادی در کشور. پنجم، یکی از مصادیق مهم عدالت در جهان امروز موضوع عدالت مالیاتی است. من به ابعادی بیشتر دارم اشاره میکنم که مرتبط هست با حوزه اختیارات و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی. در کشور ما بخش مهمی از بار مالیاتی بر دوش صنایع تولیدی و اقشار حقوق بگیر و در یک کلام بخش‌های شفاف اقتصادی قرار دارد. هر آن کسی رو که راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانستیم حتی قبل از دریافت حقوقش مالیات رو بگیریم مالیات می‌گرفتیم، و اون کسانی که باید بیشتر از اینها مالیات می‌دادند اما نیازمند فرایندهای پیچیده برای شناسایی و کشف اونها بودیم متأسفانه رها می‌شدند. در حالی که برخی از اشخاص با استفاده از منابع ملت درآمدهای کلانی را از سوداگری و سفته‌بازی، تازه کار تولیدی هم نه، به دست می آوردند اما متاسفانه از پرداخت حق عمومی و مالیات قانونی فرار می کردند. در این شرایط جهتگیری اصلی دولت و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی اولا کاهش مالیات بر صنایع تولیدی است. وقتی اقتصاد در شرایط سخت و دشوار قرار داره، در شرایط رکودی هنوز به شرایط رونق نرسیده، باید بار مالیاتی رو بر تولید کنندگان کاهش داد. برای اولین بار بعد از چندین سال در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد دادیم که 5% از مالیات بر تولید کنندگان در کشور کاهش پیدا بکنه که شاهد شکوفایی و رونق بیشتر در بخش‌های مولد باشیم. به علاوه با تلاش بیوقفه همکارانم موضوع شناسایی و مبارزه بیامان با فراریان مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. این بعد دوم ماجراست. اول کمک کردن، سهل گرفتن و سبک کردن برای تولید کنندگان و مردم و حقوق بگیران. دوم تمرکز بیشتر نظارتی و سختگیری کردن بر فراریان مالیاتی. در همین 5 ماه گذشته از عملکرد دولت چند هزار مؤدی جدید که 100% فرار مالیاتی داشتن، یعنی حتی 1 ریال هم مالیات نمی پرداختن، شناسایی شدن. و اینکه برخی از بزرگواران می گفتن افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده به چه ترتیبی جبران میشه و به دست میاد، این منطقی است که ما در دولت دنبال می کنیم. سبک کردن بار بر روی اقشار مختلف مردم و تولید کنندگان و بخش های شفاف اقتصاد از یک سو، و نظارت و تمرکز بیشتر بر همون اقلیتی که فرار مالیاتی بزرگ دارن. و البته این سیاست میدانیم که برای ما در وزارت اقتصاد و برای دولت باب دشمنی ایجاد میکنه از همون گروه هایی که میدونن از این به بعد امکان و فرصت فرار مالیاتی رو نخواهند داشت. در اجازه بدید من تمام بکنم. همچنین اجرای قاطعانه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و کمک و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی برای تصویب سریع‌تر مالیات بر سوداگری که یکی از آرزوهای دیرین و تاریخی کشور ما بوده است در دستور کار جدی بخش اقتصادی دولت قرار دارد. ششم، یکی از مهمترین بی‌عدالتی های جاری در کشور نحوه توزیع یارانه های کالاهای اساسی است. روند کنونی این حوزه متاسفانه به نحوی است که هم هدر رفت منابع و تخریب عدالت بین نسلی را به دنبال دارد، هم تخریب عدالت توزیعی و فاصله دهک های بالا و پایین را تشدید می کند، به گونه ای که عمده این یارانه ها به دهک های بالا و طبقات ثروتمند جامعه تعلق می گیرد. این مسئله نیز با تصمیم مشترک دولت و مجلس در قانون بودجه سال 1401 به تدریج اصلاح خواهد شد. یکی از ثمرات این سیاست کاهش جذابیت واردات نهادها و تولید داخلی بیشتر برای دانه‌های روغنی و امثالهم خواهد بود که نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد در برابر تحریم هاست. نکته پایانی، در گام دوم انقلاب اسلامی و ذیل روی کرد اقتصاد مردمی، من اولین عباراتم رو با همین مسئله مردم در برپای عدالت شروع کردم که جهتگیری اساسی دولت 13 است، وزارت اقتصاد در حال بهره‌گیری از ظرفیت مردم در نظارت بر مدیران و اجرای مصوبات است. سامانه‌های جمع سپاری و به اصطلاح سودزنی و برخواستن جامعه، ایستادن جامعه برای گزارش بیقانونی و مطالبه عدالت امری است که با برخواستن شماست که بیدار شدن و پاسخگویی مسئولان رخ خواهد داد. به فرمایش علی علیه السلام، لا یصلح الولاة الا باستقامت الرعیه. امیدواریم به فضل خداوند رحیم و با تکیه بر داشته های بیکران ملت ایران، به ویژه جوانان خلاق و تحصیل کرده و پر انرژی کشور، اقتصاد ایران در پایان این دوره 4 ساله اقتصادی نزدیک شده به مؤلفه های پیشرفت و عدالت باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
انقلاب یه موجود زنده است. اینایی که خیال میکنن انقلاب یک جرقه بود زد و تمام شد، خیلی دورند از شناخت حقیقت انقلاب. شما اکثرتون اون روزها رو ندیدید، حالا روزهای قبل از انقلاب که هیچ، اما روزهای اول انقلاب رو هم ندیدید. پرشور بود، پرهماسه بود، اما امروز قوام انقلاب و استحکام انقلاب از اون روز بیشتر. انقلابیونی که ایمان به انقلاب دل اونها رو انباشته است، امروز مستقرتر، ایستاده تر، آگاه تر و سیرترند در پیمودن راه خود و در نظر گرفتن پایان کار خود و اون هدفی که دنبالش هست. امروز اینجور انقلاب پیش رفت، انقلاب تکامل پیدا کرد. لذاست که تغییر و تحول جزو ذات زندگی انسان است، پس جزو ذات انقلاب هم هست. منتها چه جور تغییر و تحولی؟ تغییر و تحولی که اصول و مبانی در آن به طور مستحکم ثابت میمانه. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و روها فسما. اصل ثابت، ریشه محکمه، پایه ها همون پایه های اصلی و مستحکم، نتایج، ثمرات، حواشی روز به روز نوشونده و جلوگر در عالم حیات، در محیط زندگی انسانها و جامعه و تقدیم کننده و اهدا کننده میوه های نو و میوه های جدید. این خصوصیت انقلاب، انقلاب ما این خصوصیت رو داشته.
بیانات مقام معظم رهبری مدت ظله العالی در خصوص انقلاب اسلامی بود که بیان فرموده بودند. تقدیر و سپاس از آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر محترم اقتصادی و دارایی، به عنوان دومین سخنران قبل از خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً مشاوران امنیتی سران آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره توان دفاعی و لزوم متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. کاخ سفید طی بیانیه پیرامون این دیدار اعلام کرد واشنگتن در حال آماده سازی گزینه‌های جایگزین برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی در صورت شکست دیپلماسی در وین است. اما همواره ایران اسلامی پرچمدار صلح و آرامش در منطقه بوده و با ارتباط دوستانه با همسایگان اقتدار دفاعی خود را برای کمک به استقرار صلح قرار داده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت امر فرماندهی معظم کل قوا هر گونه تهدید علیه ملت ایران را با پاسخی کوبنده مواجه خواهند ساخت. مقام معظم رهبری مدت ظله العالی فرمودند محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا از خطر ایران هسته‌ای دم می‌زنند که ایران هسته‌ای خطر دارد. من می‌گویم اینها دروغ می‌گویند، اینها فریبکاری می‌کنند. آنچه آنها از آن میترسند و باید هم بترسند ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است. ما نمازگزاران جمعه در پی اعلام انزجار از دولت شیطان صفت آمریکا فریاد برمی آوریم مرگ بر آمریکا. همه یک صدا مرگ بر اسرائیل. کوبنده مرگ بر انگلیس. مرگ بر آل سعود. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. همونجور که به استعذار نمازگزاران محترم رساندیم، به منظور حمایت و پشتیبانی از ملت مظلوم مقاوم و مجاهد یمن، امروز جمعه بعد از اقامه نماز عصر راه پیمایی تا درب مصلا برگزار می‌گردد. لذا از کلیه نمازگزاران محترم و انقلابی درخواست می‌شود در این راه پیمایی با شکوه شرکت فرمایند. انشاءالله به امید حضور یک پارچه همه نمازگزاران عزیز و انقلابی. روز جمعه است، برای سلامت و فرج آقا و مولایمان جان جانان حضرت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات. برای سلامت رهبر عزیزمان، رهبر بزرگوارمان، نایب برحق امام زمان و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صلوات. برای شادی روح شهدای گرانقدرمان، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان و جمیع شهدا صلوات. اذان ظهر به افق تهران از محل برگزاری نماز جمعه تهران مصلای حضرت امام خمینی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد مَذَا الرَّسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم همکنون توجه نمازگزاران محترم و شنوندگان گرامی رادیو تهران و رادیو معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند آیت الله خاتمی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
خیلی ممنون متشکر احسنت السلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و دلیلا على آلائه و عظمته و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی قرآنی با الهام از یا ایها الذین آمنوها بود که 90 بار در قرآن آمده است و محتوای اکثر اونها ارائه سبک زندگی هست. سخن قرآن این است که زندگی آیین نامه می خواهد، با آیین نامه خدایی زندگی کنید و با آیین نامه شیطانی زندگی نکنید. آیین نامه زندگی خدایی چیست؟ در سوره انفال آیه 24 آمده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اگر میخواهید زندگی انسانی داشته باشید و زندگی واقعی، این پیوند خورده با دستورات خدا و پیغمبر. آنچه که خدا و پیامبر دستور میدند عمل کنید، این میشه زندگی انسانی. در قرآن 5 نوع زندگی هست. نوع اول زندگی، زندگی گیاهی، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، سوره حدید آیه 17. دوم زندگی حیوانی، ان الذی احیاها لمحیی الموتا، سوره فصلت آیه 39. میبینید که زمین مرده زنده میشه؟ مطمئن باشید شما هم زنده خواهید شد. سه حیات انسانی، سوره انعام آیه 122. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا اون کسی که مرده است زندش کردیم با رهنمودهای خدایی، مثل اون کسی است که در ظلمت و تاریکی هست؟ چهار حیات جاویدان دیگر، یا لیتنی قدمت لحیاتی، سوره فجر آیه 24. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اونهایی که در اون دنیا پروندهشون رو سیاه میبینن میگن ای کاش برای این حیات جاویدانمون تدارک دیده بودیم. و پنجم علم و توانایی بی انتها و توکل علی الحی الذی لا یموت، سوره فرقان آیه 58. این آیه میگه اگر میخواهید زندگی انسانی داشته باشید، لبیک بگید به دعوت خدا، لبیک بگید به دعوت پیغمبر. از این آیه شریفه نکاتی استفاده میشه. نکته اول این است که رسالت دین فقط آبادی آخرت نیست، هم دنیا رو میخواد آباد کنه و هم آخرت.